نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سبلات الأذاليل. امروز انشاءالله خطبه 78 رو میخونیم که در رابطه با نجوم است. بعضی میگویند نجوم احکامی اشکال شرعی دارد به دلیل همین خطبه، ولی خب حالا ببینیم توضیحاتش چیست. من کلام الله علیه السلام سخن حضرت است. قوله لبعض اصحاب، به یکی از اصحاب گفتند لما عزم علی المسیر علی الخبارج، وقتی تصمیم گرفتند که به جنگ نهروان بروند، چون او گفته بود انصرت یا امیر المؤمنین فی هذا الوقت، اگر حالا شما در این وقت مسیر رو برید نگرانم که به مقصود نرسید من طریق علم نجوم. این رو از علم نجوم فهمیدم. حالا جریان چیست؟ امام وقتی به جنگ نهروان میخواستن برند، سه نفر جدا جدا آمدن بحث‌های نجومی مطرح کردند. همه‌شون هم گفتن که امام شما نروید، از نظر نجومی اشکال دارد. نفر اول از نجوم یک چیزی شنیده بود، فقط آمد گفت که آقا این وقت خوبی نیست شما بروید به جنگ. حضرت فرمود ولمه؟ چرا؟ گفت لأن القمر فی العقرب، چون قمر در عقرب است. اتفاقا قمر در عقرب هم نبود، چون با نفر دوم بحثشون شد و صرفا قمر در عقرب به تنهایی که کافی نیست، تمام جوانه به مسئله رو باید دید. گفت چون قمر در عقرب است شما نروید. خب اولا که قمر در عقرب نبود، و ثانیا برفرض هم که باشد، خب همون یکی که دلیل نمیشه که تصمیم بگیرد یا نگیرد. حضرت فرمود که قمرونا او قمرهم، قمر ما در عقرب است یا قمر اینها طرف مقابل ما. همینقدر جواب دادن. تو نشون نمیفهم، هر کسی را باید به مقتضای حالش جواب داد که به او بخورد. ولی نفر دوم نه، اون حرفاش حساب شده تر بود، یک چیزایی از نجوم میدانست. جلال نفر دوم رو قیس ابن سعد نقل می کند که یک نفر بود به نام سرسفیل. ایرانی ها او رو خوب منجم می دونستند، به حرفاش گوش می کردند. خیلی قاطع آمد گفت لترج اما قصد، شما باید برگردید، شما قصد کردید برگردید. حضرت فرمود چرا؟ فرمود به چندین دلیل. این خیلی حساب شده گفت تناه حسد ان نجوم و تباله. گفت من تباله تاله های متعددی رو بررسی کردم، نه هست. این یک دل. بعد اصحاب سعود، اونایی که آدم های خوبی هن وضعیتشون نه هست، و اصحاب نهوز، اونایی که وضعیتشون بده شدن سعد. پس برای بعدها با این شرایط برای طرف مقابل شما خوبه، ولی برای شما خوب نیست. یه دلیل. بعد گفتن که خیلی لحنش هم خیلی جالب بود، لحن شعرگونه صحبت میکرد. بعد گفت و لازم الحکیم فی مثل هذا الیوم الاختفاء والجلوس. اونجا اصحاب و نوز، اینجا الاختفاء والجلوس، یه همواز صحبت میکرد. انسان حکیم در اینجور وقت ها مینشیند، را نمیفتد. بعد گفت بازم دلیل دارد. امروز این نیومک ها دا، همین امروز که شما را می روید ممیت، این روز مرگاوریست. قد اقتر نفیه کوکبان قتالان، دو کوکب قتال، یکی زحل یکی مریخ، اینا با هم قوین شده است، مقارنه ندارند. و بهرام فی برج المیزان، بهرام یعنی مریخ، مریخ در برج میزان است. خب و قد انقدحت من برجکن نیران، نیران یعنی خورشید و ما، این نیران خورشید و ما شعله میکشد به برج شما. ولیس الحرب لکه به مکان، وزنشو ببینید، بهرام فی برج المیزان من قدرت من برجکن نیران ولیس الحرب لکه به مکان. از این استفاده، این همه استدلال آورد، به این همه استدلال خوب حضرت فهمید نه یک چیزی از نجوم سرش می شود. خیلی بحثه قشنگی حضرت بهش ملاش دارند. فتب از سمه علیه السلام، حضرت لبخندی زدند، فرمودن خوب بگو ببینم، ما نزل البارحه فی آخر المیزان، دیروز در میزان چه اتفاق افتاد؟ و ایو نجمن حل فی سرطان، در سرطان چه ستاره ایست؟ این خیلی حرف علمی ها، چون زحل شرفش در میزان است. این آقا میگه که مریخ و زحل قرینه بودند در برج میزان، خب شرف زحل در میزانه، پس شد خوب دیگه. بعد فرمودن ایو نجمن حل فی سرطان، در سرطان شما دیده چه ستاره‌ای اونجا؟ اشاره بین که اون مریخی که شما فکر کردی در میزان باشد بده است، اون در سرطان باشد بده است، حبوتش سرطان است. و اصول نجومی علمی اصلا منجم کاملا این رو درش میکنه که چقدر حساب شده است. اشاره بین که آقا اینا که با هم قرین شدن در برج میزان، این که شرف است برای زحل، این که خوب بود. تو که گفتی حبوت است، حبوت بهرام مریخ در میزان است و حبوتش تو سرطانه، که تو سرطان رفتی دیدی، یک چیزی شنیدی که حالا این دوتا با هم قرینه بشند در حبوت باشند، که در شرف شدن، در حبوت نشدن، که جنگیس به نفع. بعد این متوجه نشد جا، گفت ببینم در سرطان چیست، یک استلاب از آستینش در بود، کن نگاه کنم. شما پرسیدی در سرطان چه ستاری حلول کرده است، اشکال داشت، این باثباتت اشتباه است. بعد فرمودن اف انت تقضی علی ثابتات، خوب دقت کنید، بحث علمی نجومی است، آیا تو از ثوابت هم استفاده میکنی؟ یا مثلا یه قمر در عقرب، خب قمر در عقرب 16 ستاره خیلی پررنگی دارد، تو هر قسمتش باز یک معانی خاصی دارد، یا یک ستاره دیگر در اینجا، چون از ثوابت هم مثلا سماد ازل ما داریم، رسول قول ما داریم، عین الثور داریم، چون از این هم استفاده میکنی؟ کفلا نه. بعد فرمودن خب جریان برج اسد، ستاره زهره، اینا رو محاسبات داره، زهره شادیست و اسد اختلاس اینا هستن، برسه گفت نمو اینا رو بلد نیستیم، لا علم لی بذلک. بعد فرمودن خب بعضی محاسبات کردن، گفتن طبق این محاسبات قرار بر این است که امروز 1 میلیون نفر استحقاق مرد داشته باشند، مگر بر این که خلصه یک کاری بکنن که نمیرند. گفت ما اینا رو بلد نیستیم. حضرت فرمود طبق محاسبات نجومت رو توضیح هم دادن که شعاع مریخ در سحر اینجور پراکنده شد، این نشون میده. بعد حتی اشاره کرده بودن همین آقا را میبینی طبق محاسبات نجومی قرار است همین آقا بمیرد. همین که بو اشاره کردن، او جاسوس معاویه بود در میان سپاهیان حضرت علی علیه السلام، تا اشاره کردن او فکر لو رفته، همونجا سکته کرد مرد. بعد حضرت فرمودن خوب علم ارک این تقدیر فی غایت تصویر، اون محاسبات را خوب برات به تصویر کشیده، حالا رشن خوش ادامه. تو اولا محاسبه بلد نیستی، ما ریز کردیم بوده حتی این آقا قرار زموز بمیرد. من فرموده به مازه امت یک مسئله دیگر، شما گفتی، گفتی که نیران یعنی ماه و خورشید اینها شعله زدند به برج تو. اینا خب برج ها مختلفه، مثلا یا خانه اول رو نگاه میکنم میشه برج سائل، یا ده رو نگاه میکنم برج رئیس، این فرمول خاص خودش رو دارد، مفصلش در صد کلمه خواجه نصر. گفتن این که شما گفتید نیران یعنی ماه و خورشید شعله کشیدن، نه شعله نکشیده بودن، نورش اونجا بود،
دقیقا به نفع من است. بعد فرمودن که یا دهقان یا مسئول، دهقان اونجا یعنی کشاورز نبود، دهبان بود. دهبان هاودهی قصتون عجیبه، داستانی که ما برات مطرح کردیم عجیب است، پر از عجایب است. حسب ها خوب این رو بررسی کن، دقت کنید. وولد ها ان کنت عالما، ازش علم تولید کن. گرچه این نجوم احکامی را همه میگویند حضرت ادریس سلام الله علیه آورده به دست بشر، ولی از بین رفت. ولی حضرت اینجا میفرماد که وولد ها ان کنت عالما، اگه اهلش هستی تولید علم کن. از اینجا نجوم احکام رو هم حضرت گفته. حالا شما میخواد بگید که حضرت مثلا با نجوم مخالفه، این که فرمود محاسبه داد، فرمود این آغاز راه هست، تولید علم بکنی و اشتباهات طرف را در تحلیلهاش بهش گفت، ولی هیئتش درست بوده، هیئتهاش درست بوده. به این که گفت نیران یعنی ماه و خورشید در طالع تو بودند، پس در عقرب نبودند. عقرب برج هشت است، برج هشت طالع نیست اصلا در رابطه، یا شماره یک باید طالع باشه یا شماره ده باید طالع باشد. اون اولی اصلا اشتباه میکرد، یک چیز شنیده بود. صحبت او مثل این تقویم آستان قصد است که دو روز سه روزی برتر و برتر بگه قمر در عقرب، یک چیزی شنیده میاد میگه. خب پس چی شد؟ نفر اول یک چیز شنیده بود قمر در عقرب است، آقا نرمیم. حضرت هم بود اولا قمر در عقرب نیست، دوما کافی نیست این مسئله، قمر ما یا قمر او. نفر دوم که نه، هیئت خوب میدانست ولی تحلیل خوب نمیدانست، فرمود خب بیایی مداری تحلیلات رو درست کنیم. فحسب ها و ولد ها این کن تا حال ما، حالا برو تولید علم کن بفهمی داری چه میکنی. نفر سوم که این خطبه در رابطه با اوست، خب تو همه اینا رو دیدی، دیدی علی علیه السلام چطور منجمی حرفه‌ای است، بالا دست ندارد، باب این علم نجوم احکام نجومی رو باز کرد، باز این آمده جلو. این کی بود؟ عفیف ابن حیث برادر اشعث ابن قیس، اون مرد منافق گزایی. اشعث ابن قیس آن است که حضرت در همین نامه پنج نهج البلاغه دارد که این شغلی که تو داری تومه که نیست، این امانت است، چی همینطور هر کار دارت میخواد میکنی. اشعث ابن قیس برادر همین آقا، دخترش امام حسن رو میکشد، پسرش مسلم رو دستگیر میکند، به جنگ امام حسین میرود. حالا برادرش عفیف ابن قیس آمده است میگوید که امام حالا وقت خوبی نیست شما بروید، خوبه فردا مثلا سه ساعت بعد برید، تو دیگه چرا خودت مطرح میکنی؟ آقا عطار بود اصلا، اصلا رجوع بلد نبوده. حضرت چی باید به این جواب بدن؟ حضرت فرمودن که توکل تو علی الله وحده، من توکل به خدا میکنم و اسیت رأی کل متکهنن، من مخالفت میکنم با تمام اون افرادی که متکهن هستند. منجم که نیست هیچی، کاهن هم که نیست هیچی، ادای کاهن در می آورد، تو که هیچی نیست اصلا. اون نفر قبلی اقلا کم هیئت بلد بود، تحلیلش رو بلد نبود، تو کاهن هم هیچی بیچی. ما با متکهن کسی که نقش کاهن بازی میکند که مخالفت میکنیم. انت تز اما انکه تعرف وقت دفعه من وقت خیدان، تو فکر میکنی میفهمی کدوم وقت برای رفتن پیروزیست کدوم وقت پیروزی نیست، تو فکر کردی میفهمی؟ آقای عفیف ابن قیس شما که دیدید حضرت علی علیه السلام با سرسفیل چطور سخن نجوم میگفت، آمده خودشو باز مطرح میکنند، مرد عطار اصلا بلد نیست، عطاری رو چی به این کارا. بعد اینجا بود که حضرت خطبه 78 را خوندن. حالا اون خطبه رو با توضیحاتش میخوانیم. اتز اما انکه تهدی الاساء التي من صار فیها صرفن و سبو، آقا یه عفیف ابن قیس تو گمان میکنی این کاریه دیگر، این تو بلد نیستی، چون گفتیم اجل فرمود که ام تتزه باید نکه تعرف، تو گمان غلط کردی که میفهمی این استفهام این کاریست، تو میفهمی، تو فکر میکنی هدایت میکنی به اون ساعتی که من صارف یا کسی که حرکت کنه در اون ساعت، در اون ساعت صرف انحسو بدی از اون منصرف میشود و تو خوف من از ساعه و تو میترسانی حذر میدهی از اون ساعتی که من صارف یا کسی که سیر کنه در اون ساعت حاق به یه دور ضرر به او احاطه میکنه. ببینید بهترین کتابی که در رابطه با نجوم احکامی نوشته شده است همین صد کلمه خواجه نصیر است که قبلش رو بطلنبیس نوشته بود و خواجه نصیر هم تایید کرده. فوق‌العاده است این کتاب. کلمه هفتم، هشتم، نهم و سیزدهمش رو ما اینجا یه مقداری استفاده میکنیم. اونجا دارد در کلمه هفتم قد یقدر المنجم علا دفع کثیر من افعال نجوم اذا کان عالما به طبیعت ما یؤثر فی. منجم اگه منجم باشه از نجوم درست است، نجوم که جبر برای انسان نمیاره، میتونه اصلا ازش درست استفاده کنه دفع ضرر کند. یکی طرف منجمی که حرفی زده یا دیگر شخص افراد با علوم غریبه ما احساس کنیم که یک جبری قرار گرفتیم، این نیست. در کلمه هشتمش دارد میگه مگر شما میتونید همینطور بگید مسئله زمان، بگید زمان خوب است. خب زمان خوب است، شما فرض کنید یک ازدواج در نظر بگیرید، ما میگیم این زمان مثلا قمر در صفر بهترین زمان است. خب اگر اون شرایط ازدواج را اون مرد یا زن ندارد، ازدواج در اون زمان دیگه خوب میشود؟ زمان یک حدی ارزش دارد، بیشتر که ارزش ندارد دیگر. هر کلمه هشت دارد انما ينتفع بالاختيار اذا كان قوت الوقت زائدتون الفاظ ما بین القوامین. فرمد شما معدلگیری بکنید، خواجه نصیر میفهمد معدلگیری بکنید، در نهایت اگر دیدید معدلش خوب است حالا در یه وقت خوب انتخابش کنید. وقت وقت است، یعنی این ازدواج در این وقت خوب است، اما نشون نمیده که این زن زن خوبی است یا این مرد مرد خوبی است. که وقتی که از نظر معدل گیری نمره مثبت داشت، حالا اون وقت هم بهترش میکند، اما اگر نمره منفی دارد اون وقت پیشه درد شما میخورد. این آقایم فقط به وقتش چسبیدن و اونم تازه تحلیل اشتباه میکنن. اون نفر اولی که اصلا هم قمر در عقرب را هم بلد نبود. بعد در کلمه نهم دارد که لیس یسلو الالحکم الا تمزیج الکواکب الا عالم بالاخلاق و الامتزاج طبیعی. علم نجوم به تنهایی به درد نمیخورد، یک تخصص دیگر در کنارش اون موقع خوب است. منجم طبیب خوب تبابت میکنند، منجم کشاورز خوب کشاورزی میکنند، منجم فرمانده جنگ خوب فرماندهی میکنند. این به تنهایی که نمیشه. بعد شما فقط آمدید به من دارین میگید زمان اینطوریست. یا در کلمه سیزدهم خیلی جالب دارد، مگر همینطور شما میتونید یک ذره نجوم دانستید حرف بزنید؟ شما باید معدلگیریشو در نهایت بفهمید. بعد علاوه بر آن تجربیات خودتون، تخصص خودتون و نسبیست مسائل، این همه رو باید بدونید. مثلا فرض کنید نحس به معنی سخت یه جور است، نحس به معنی شکست یه جور دیگه است. اینا رو باید بفهمید تو تجرباتون، تو نسبیتون. سرد بودن در عربستان یه معنا داره، سرد بودن در قطب یک معنای دیگر دارد. اینجا دارد باید که تناسب رو که بدونید، ولی قوامات رو باید شما بدونید. خیلی این مسائل رو باید بدونید. خب پس حتی منجمین صرفا یک زمان را دانستن کافی نمیدونند، مخصوصا این برادر اشعث ابن قیس که آدم اصلا بل آدم نبوده نجوم، همینطوری صرفا یک ادعا کرده است. فمن صدقه که به هادا فقط کذب القرآن، آقای عفیف ابن ریس، اگر کسی شما رو تصدیق کنه بین حرفاتون، قرآن را تکذیب کرده است. قرآن را باز کنید. آیاتی که در رابطه با جنگ و پیروزی جنگ آمده نگاه کنید. اونجا چه دارد؟ شما این آیات رو میخواید نادیده بگیرید؟ محاسبات خدایی، فرمانهای خدایی رو نادیده میگیرید؟ گرچه احکام منجم محکم هستند در حساب، در فتوح و در سفر محکمتر از احکام او. این خدا چه میگه؟ قرآن رو نگاه کنید، نهج البلاغه نگاه کنید، برای یک جنگ موفق پیروز چه دستوراتی میدهد؟ این شد دستور که فقط قمر در عقرب نباشد؟ کجا قرآن این رو نوشته است؟ فهم عمیق جنگ، علت جنگ که چرا با ما می‌جنگند، این خودش خیلی تأثیر دارد. فنون جنگی را خوب بدانید، مقاومت کنید، دعا کنید، اهل ذکر باشید، از خدا یاری بگیرید، یاری خدا امثال این و دیگر چیزها که قوانین جنگی قرآن و نهج البلاغه رو اگر ترسیم کنیم و مطرح کنیم، یک کتابچه بسیار با ارزشی در این رابطه. ببینید اینکه شما اگر بفهمید چرا دشمن باتون می‌جنگد و مظلوم واقع شده اید، حق با شماست و او داره ناحقی میکند، این در پیروزی تأثیر دارد. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بأنهم قوم لا یفقهون. اونایی که به جنگ شما مسلمان بیان خیلی از شما وحشت دارن، چون این مسئله براشون فهم نشده که برای چی میجنگن، برای چی از گوشه دنیا را بیفتن اینجا به جان مسلمان را بیفتن، نمیتونن توجیه کنند، لذا خوب میترسند. خود توجیهش بودن، خوب فهمیدن مسائل ارزشی جنگ، این در پیروزی تأثیر دارد. یا فنون جنگی، اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل تلهبون به عدو الله. یا مقاومت، ای پیغمبر، هر از المؤمن یا قتال، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 100، 20 نفر مقاوم باشید بر 20 نفر غلبه میکنه. اهل ذکر باشید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، مقاومت کنید و ذکر الله کثیرا، ذکر بگویید. یا اصلا یاری خدا و دعا کردن، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. دعا کردید، استغاثه کردید، هزار ملک یاریتان فرستاده. و ما جعله الله الا بشرا، فقط برای خوشخبری بودا، ولی تطمئن بهی قلوبکم، برای که دلتون آرام بگیرد. و من نصر الا من عند الله، یا این فقط از جانب خداست. این آیات رو میخواد تکذیب کنی، میخواد بذارید کنار، بگید آقا قمر در عقرب از اون هم به دروغ، اون هم قوامین قوامات شو ندونید. فمن صدقه که به حالا، کسی که تصدیق کند دورا یا آقا یک قمر در عقرب است، یا امثال آن که نفر دوم گفته بود، پس جنگ اون یک زمان است. درستم که بگید یک زمان است، بقیه چی؟ زمان وقتی خودشونشون بوده که اصل معدلگیری نمرهش نمره پیروزی باشه، حتی حالا زمان خوب میشه بهتر. و زمان بد هم همینطور، معدل 19 است در خوبی، حالا زمان بد باشه میشه شمچه 18، آسمون که به زمین نمیاد که، یک حدی دورش میره پایین. حالا معدلگیری شده 2، زمان خوبش میشه 2.5، بازم به درد نمیخورد. خود منجمین این رو دارن میگن، اصلا حرف او تخصصی نجوم میده بوده است. استغنا عن الاستعانه بالله، کسی که تو رو تصدیق کند بی نیاز میشود که از خدا کمک بگیرد، از خدا کمک بگیری. پس با تو از کرالله آیه میگوید مقاومت کنی، ذکر خدا بگید، تو داری خلاف قرآن میگی دیگه. استغنا بجوید، مستغنی بجوید از کمک از خدا گرفتن، فی نیل المحبوب و دفع المکروه، برای رسیدن به خواستش و دفع مکروه. این آیات میگه چطور به خواستتون میرسید. و تب تقی فی قول کلیل آمل به امریک ان یولیه کل هم دون ربه، و شما دنبال این هستی. خب در این که میگویی به کسی که عمل به امر شما کند بره چی داری میگه؟ آقای عفیف ابن قیس، تو که عطاری، تو که نجوم نمیدانی، اگر نجوم میدونستید میفهمیدید فقط زمان در عد زمان ارزش دارد، نه بیشتر. خب برای چی مطرح میکنید؟ میخوایی دور جمع بشن، خواهیم بگن توی کاری هستی، تو رو تعریف کنن، دنبالی نسیو انیولی اکل هم دون رب اولویت هم با تو باشه، تو رو تمجید کنن، نه خدا را. لنکه به زمین، چون شما به گمان غلطت انته دهی تود از ساعه، شما راهنمایی کردی به اون ساعتی که نال فیهش نفع و امن از ذر، که به منفعت رسیده و در امان از ضرر بوده. نجوم برای نیست که یک نفر رو دکم دستگاه براش درست کنن، همین رو باید جمع کرد. نجوم برای نیست که ما دیگه نیاز به خدا نداشته باشیم، این خودش عظمت خداست، لطف خداست که به ما نشانی داده، علامتی داده. ماه و ستاره هیچ تأثیر ندارد، عظمت خدا، لطف خدا اینه که به ما نشون داده. دکم دستگاه هم تو کار نباید باشه. تو مقبل الناس، بعد حضرت رو به مردم کردن، فقال فرمودن ایها الناس، مردم، یاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر نوبر، بپرزید از آموزش نجوم مگر اون مقداری که هدایت بشید در دریا یا خشکی، در خشکی یا دریا. مثلا این خوب مشهورترین ستاره این صورت فلکی مثلا دوب اکبر است و دوب اصغر است، ستاره قطبی رو از همونجا بفهمید، شمال رو بفهمید، مغرب و مشرق رو تشخیص بدید، تمام شد رو همسال اینها رو. خب یعنی واقعا ما نجوم بیاد نگیریم اینجا دراد یاد نگیرید که؟ پس اینجا اجازه داده اون نجومی که در رابطه با راه یابیست یاد بگیرید، الا ما یه تدابهی فی بر و بر. اما خودتون هم میدونید تو بحث فقه دارین که التعلیل و یؤمن و یخصص، علت آورده است. چرا میگویم نجوم یاد نگیرید؟ فانها تدعو الالکهانه، یعنی لانها تدعو الالکهانه، چون منجر به کهانت میشود. اگر شما نجومتون منجر به کهانت نشود استثناء التعلیل و یعمه و یخصص، هر چیزی که نه نجوم، هر چیزی که به کهانت انسان رو بکشوند ممنوع است، حرام است، چه نجوم چه غیر نجوم. البته توضیح دارد. و اگر نجوم رو بتونید اونقدر ظریف و با استاد و حرفه‌ای یاد بگیرید که به دام کهانت نیفتید خوب است. قانون تعلیل و خصص و یعمم امین است. ناتدو علی کهانه، ببینید کهانه رو من توضیح بدم. در علوم غریبه که دو قسم است، یکی نظری یکی عملی، نجوم جز قسمت های علوم نظریشه، برای شما مشاوره میکنند. علم رمل هم اینطوریست، علم جفر هم همینطور است. علوم نظر عملی هم داریم، اذکار دارد، افاق دارد و رسولات خاص خودشون. یه نوع حرامش هست در عملی و نظری که بهش میگن کهانت و سحر. کهانت نظریشه، سحرش هم عملیشه. اینا بدون محاسبه میگن. یک نفر که میخواد محاسبه نجومی بکند خیلی پیچیده است، کار ساده نیست. رصدخانه ها داشتن قبلا، تیم بودن، با هم در تماس بودن، همینطوری که نمیتونست منجم بگه من تحلیل کند که. لذا وقتی حضرت رد و شمس کردن تمام کارون رو به هم ریخت، نمیتونستن محاسبه کنن. در جفرش هم همینطور، در رمل هم همینطور، در نجوم که اصلا خود زائجهش هم خیلی پیچیده است، قبل از تحلیلش هم خیلی زحمت دارد. در رم نه، قبل از تحلیلش ساده است، زائجهش آسونه، نجوم زائجهش هم سخته. خب ببینید کاهن چی؟ کاهن همینجوری نه حساب نه چی فوری جوابتون میدهد. از کجا جواب میدید؟ یا داره توهم میکند، اصطلاحا خود هیپنوتیزمه که هیچ روشنگری نداره. هیپنوتیزم رو بدونید ارزش خودشو دارد، برای اینکه تلقینا رو منفی رو دور کنه ارزش دارد. و ولی که یک بی‌حسی موضعی ایجاد کند اگر داروز ضرر دارد ارزش دارد، بی ارزش نیست هیپنوتیزم. اما روشنبینیش غلط است. این کاهن یا داره خودش رو هیپنوتیزم کرده، تو توهمات داره میگه مردم رو سرکار میذارد، خب چرا این کار میکند؟ یا نه پلشته، خیلی پلشته، شیطونا به خدمتش آمدن بهش میگن. یکی شد بدتر که شیاطین اصلا خبری ندارن، این رو بهتون بگیم، دروغ میگن. اگرم میگن شیاطین نمیدونن. ببینید قرآن میفرماد وقتی که سلیمان بر روی بام ایستاده بود و مرد و عصایش را مویان خورد، فلما خر وقتی افتاد تبینت الجن، مشخص شد که جن، لو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اگر غیب میدونستن که در عذاب خار کننده نبودند، هی کار میکردن، اصلا بلد نیستن اصلا. سوره جن رو ببینید، انا کنا نقعد منها مقاعد لسان، ما قبلا میرفتیم گوش میکردیم، همین یستم الان یجل لهو شعاب الرسدا، میرفتیم گوش میکردیم. این جنیان تا نرن گوش نکنن نمیفهمن. زمان حضرت سلیمان بایی که میتونستن رو بالا برن، ولی پایین هیچ نمیفهمن. قبلا میرفتیم گوش میکردیم، الان بخوایم گوش کنیم شهابی در کمین است. عبارت بعدی رو ببینید، آیه بعدی رو ببینید، و انا لا ندری اشرون ارید به من فی الارض ام اراده بهم ربهم رشدا، ما نمیدانیم که شر اراده شده برای مردم یا که خداوند رشد و کمالی. پس چطور میخواد یک کاهن با ارتباط با جن خبر راست بدهد؟ اولا باید خیلی خیلی پلشت باشد، دستورات شیطانی انجام بده که شیطان به کمکش بیاد، هم سن خونا بشود. بعدم اونم که بلد نیستن دروغ بهش میگن. المنجم کالکاهن، یعنی این منجم، نه هر منجمی، این آقا منجمی که اینجوری از خودش داره حرف میزنه، این مثل کاهن است، داره همینجور بی حساب میگوید. و کاهن که از ساحر، کاهن مثل ساحر است. چطور مثل ساحر است؟ چون ساحر هم با جن سر کار دارد، کاهن هم با جن سر کار دارد. تو قسمت نظریش میشه کهانت، تو قسمت عملیش میشه چیه؟ سحر، که رفت عملا یک کاری میکنن، و سحر هم اقسامی دارد که بحثش مفصله. در نهایت این که اختلاف افکنی، ایجاد مریضی، بدبختی، مشکلات، شیطان که برای کسی کار خیر نمیکند که. و ساحر که کافر، اون که سحر بکند که بخواد مردم آزاری کند، طلاق و اختلاف و مریضی، این خودش مثل کافر است. من کافر و فنار، کافرم در آتش هست. سیر و علا اسم الله، با توکل به خدا بسم الله بگوید، بروید به سوی جنگ. خب این توضیح مختصر بود در رابطه با این خطبه. خاتمهش رو هم مطالب شنیدنی بگیم. ببینید امام صادق فرمود 4 ستاره در آسمان هست، ان فی السماء 4 نجوم ما یعرفها الا اهل بیت من العرب، فقط ما اهل بیت میدونیم. ما چون در محاسبات رملی 16 خانه رو بررسی میکنن، در محاسبات نجومی 12 برج رو، چون عمل سور جزا رو بررسی میکنن، 4 دیگهش کو تا 16 تا بشه. بعد اون 4 تا یکیش طالب است، یکی مطلوب است، یعنی این رو ازش در میارن، یکی عاقبت دنیاوی است، یکی عاقبت اخروی، دنبال این هستن. بون من یک شاهد کل، اگر شما چیزی بخواین باید بش اون ستاره طالب نگاه کنید، اگه شما چیزی میخواهید باید به صفحه مقلوب نگاه کنید، به عنوان تایید. این میخواهید نتیجه کارتو به عنوان شاهد کل ببینید، به ستاره عاقبت دنیاوی نگاه کن. اگه از اخروی هم میخواهید بررسی کنید، سرت کلاه گذاشته باشن که آخرت مسئول باشی، اون یکی دیگه شو نگاه کن. ولی خب کو این 4 ستارهش؟ بیان منجمین بگن. لذا اون شهود نهاییش رو امام صادق فهمید دست خود ماست، فکر نکنه دست دیگری است. و اهل بیت من الهند یعرفون منها نجم واحد، امام صادق فرمود یکیشو، یکی از ستاره هاشو اهل بیت یک گروه از هند میدونن، فلذالک قام حساب اون، لذا حساباتون یکم دقیق تر است، اون یکیشو میدونن. همه رو باید با هم بتونید، وقتی شما آخرش معدل گیری کردی یک شاهد کلی لازمه، از من چنین چیزی میخواهند چه کنم؟ او شاهد طالب یا من میخواهم چه کنم؟ شاهد مدعو. پایان کار چیست؟ از دنیوی شاهد عاقبت دنیوی عاقبت اخروی. این چهارتا مانده استون شما، لذا اینه که یک گوشه شو نگه داشته عربت. خیلی کار محاسبات نجومی به همین چند دلیل مشکل است، چون اولا زایزش خیلی سخت است، محاسباتش باز سخته، و از اون اینکه این چهارتاش دست اهل بیت است. در رابطه با همین بگیم نجوم از اون چیزی است که کم بلد باشید بلد نمی خورد. هر علمی اینطوری است. عبدالرحمن ابن سیابه آمده به امام صادق میگه که من خیلی خود دوست دارم به نجوم نگاه کنم، اگه اشکال شرعی داره بگید نگاه نکنم، خوشم میاد، میخوام یک چیزی بفهمم. هیه توجه بونی، خیلی خوشم میاد به نجوم نگاه کنم. فعن کانت تو غیر بدینی فلا حاجت علی، اگه ضرر داره بگو نگاه نکنم، احتیاجی ندارم. فقال علیه السلام لیس کما یقول النبی، کی گفته لا تضر بدینک، ضرر نداره بدین شما. ادامهش ببینید، انکم تنظرون فی شیئن، شما نگاه به نجوم میکنید، کثیره لا یدرک، زیادش که دست یافتنی نیست، کم ان افرادی که زیادش رو بدونن، و قلیل لا ینتفع به، خب کمش رو شما نمیدونید، کمش هم فایده نداره. بعد یه مقدار بحث دقیقه رو مطرح کردن اینجا، چون میدونید دایره البروج 360 درجه میشه، 360 هر درجه است 60 قسمت میشه، هر قسمت میشه دقیقه. این میخوای مقابله تربیع تسلیس رو بفهمید و دقیقه رو بفهمید. شما بودن امیر رو میتونید بفهمید؟ اینقدر سخت است؟ نجوم یک ذره به درد نمیخورد. آمد به مصادق گفت آقا ما دیگه منجمیم دیگه، مشکلات رو با نجوم حل میکنیم. حضرت فرمود که توضیح بده بفهمید. گفت ما به تاله نگاه میکنیم، اگه شر بود میگوییم بد است، اگه خوب بود میگوییم خوب است. خب تاله یعنی چی؟ همین اول بحث است، تاله ثابت، تاله متغیر، تاله ابه، تاله چی بخصوتون است؟ بعد تو یکی رو نگاه میکنی دیگه، یک تاله. بعد فرمودن که برو کتابات آتش بزن، احرق کتب، اگه کتابات آتش بزن، نه قرار یک تاله نگاه کنی نتیجه بگیری، مثل یه رو یک آمپول دستش پیشه به تبابت بکنه یا بیا ورزاری چه میکنه، باید تمام شده بدوند دیگه. نمیتونیم در نهایت بگیم نجوم اشکال دارد. اینجا حضرت فرمود که نجوم وقتی اشکال دارد که به کاهانت برسد. خوب بلد نباشی از بخوای توهمی جواب بدی یا شیطانی جواب بدی. خودشون فرمودن من بابش رو باز کردم، ولد هایم کن تا عالما، اگه عالمی بیاد تولید علمش رو کن. ما نمیتونیم بگیم این اشکال دارد. ببینید این جریان رو باز برای مجوز علم نجوم، هارون آمده است به موسی بن جعفر علیه السلام میگوید که مردم میگوین شما بنی فاطمه خوب علم نجوم میدانید، این معرفت کن بها معرفت جیده، خوب میدانید. در صورتی که بزرگان سنی میگوین از نجوم اگر سخن به میام نامد پیغمبر فرمود ساکت باشید، و امیر المومن کان علم الخلائق به علم نجوم و اولاد و ذریت و علی از همه بهتر نجوم میدانست. خب معلوم همه چیز را علی از همه بهتر میداند بجز پیغمبر خدا، و ذریه او هم میدانند. بعد امام فرمود که خب اینایی که میگن ساکت بشید نجوم نگید، حدیثش ضعیف است. لولا ان النجوم صحیحه، اگر نجوم صحیح نبود چرا خدا مد کرد انبیا را که نجوم میدانستند؟ در مورد ابراهیم چه گفت؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما اسراری از آسمان و زمین بهش نشون دادیم، و بی موز آخر نداره ندرتن فی النجوم فقال انی سقیم، دارد که نگاهی به نجوم کرد گفت من فی الوقت مریضم. این مریض بودن از نجوم فهمیدن که راهیابی نیست، که نجوم احکامی است. لولم یکن عالمن به علم نجوم، اگر ابراهیم نجوم نمیدانست ما ندرف یا چطور نگاه کرد؟ گفت من مریضم. و قاله نیست صحیح، گفت مریضم. و اصلا ادریس اعلم و اهل زمانهی به نجوم است، ادریس که بهتر از همه در زمان خود نجوم را میدانست، در زمان خودش، این از ما بهتر نمیداند، از علی بهتر نمیداند. و خداوند قسم بخورده به همین نجومی که شما دارید، فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم نمیخورم به مواقع نجوم. این ستاره تو جایگاه ها که قرار میگیرن همین دارت البروج است، همین لوازه صورت فلکی است که در این دایره حرکتی خورشید ما هست. 88 صورت فلکی داریم، این مواقع نجوم همین 12 تاست که در علوم نجوم احکامی به حساب میرود. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بفهمید قسمی بزرگ است. در هر صورت اینجوری آوردند و بعد گفتن که و علم الانبیا و الاوسیا و ورثت الانبیا، او انبیا اوسیا نجوم بدونستن. قرآن دارد و به نظمه هم یحتدون، هدایت میشه یافت با نجم، با نجوم هدایت، نگه فقط راهیابی. و نحن نعرف هذا العلم، ما خوب میفهمیم علم را. و ما لذکرو، ولی نمیگوییم، نیازی نیست، اصلا نیازی نیست. شما نجوم رو نگوید ولی نجوم علاقه رو بفهمید، میتونید درست زندگی کنید، میتونید مشکلاتتون رو حل کنید، نیازی نیست. اینطور نیست که ما حاصلا از طریق نجوم فقط مشکل حل بشه، از طریق نجوم علاقه حل کنید مشکلاتتون رو. و تا به اینجا که میرسد، فقال له هارون، میگوید که به حق قبل و المنبر، به حق قرابت من رسول الله قسمت میدهم، شما قوم پیغمبری، به حق پیغمبر و این قبر و منبر، اخبرنی یک سال خبر بده، انت تموت قبلی ام انا اموت قبلک، لانک تعرف هذا من علم النجوم، شما خوب نجوم بلدی، با نجوم بگو من زودتر میمیرم یا شما زودتر میمیرید. فقال له موسا، امام کاظم علیه السلام فرمودن که انا اموت و قبلک، من زودتر میمیرم. از مجموع چی نتیجه میگیریم؟ اشکال ندارد نجوم، نجومی اشکال دارد طرف یه زردش رو بلد باشه کم بیاره، بعد حالا که کم آورده بره تو خود هیپنوتیزمی و بعد خدای نکرده تو دار دسته شیطان پرستا و بعد پلشتی بشه، بعد که شیاطین بهش کمک میکنن. بله هر چی به اینجا منجر بشه بعد اشکال دارد، نجوم غیر نجوم ندارد. و در پایان هم عرض کنیم که اگر خوب نهج و بلاغه و قرآن را بفهمیم، آن چی که قرار است نجوم برای ما انجام بدهد، نهج و بلاغه انجام میدهد، مشکلات را حل خواهد کرد. اگر اونها با نجوم بفهمیدن، حالا این زمان زمانه رفتن جنگ است یا کنه، آیات که قشنگ بیاد اهل ذکر باشید، از خدا کمک بخواهید، فنون جنگی رو خوب بلد باشید، چه بسه و دیگر دستورات در جبلقه پیروز چما راه ها رو میشه فهمید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.